بسم الله الرحمن الرحيم. پنجمین دلیل بر زیادت وجود علی الماهیت به صورت قیاس استثنایی که با بطلان تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده. عرض کردم در جلسه گذشته که ما دو تا قیاس درست میکنیم که هر دو استثنایی هست و بعد این دو قیاس رو با هم تلفیق میکنیم و نتیجه مطلوبمون رو با تلفیق این دو قیاس به دست میاریم. قیاس اول این بود که اگر وجود عین ماهیت باشد، در اون صورت که ما نفی وجود از ماهیت کنیم لازم میاد که خود ماهیت از خود ماهیت سلب شده باشد و این تناقض است. پس اگر وجود عین ماهیت باشد، در فرض نفی وجود از ماهیت لازم میاد تناقض. و تناقض باطل است امتالی، پس عینیت وجود للماهیت باطل است. چنین جلسه گذشته گفتم دیگه، حالا دارم تکرارش میکنم برای تذکر فقط. با این قیاس عینیت وجود للماهیت نفی شد. قیاس دوم را تنظیم میکنیم و این چنین میگوییم: اگر وجود جزء ماهیت باشد، واجب مرکب میشود از وجود و غیر وجود، زیرا که وجود اگر جزء ماهیت باشد، جزء است در همه جا، هم در ممکنات هم در باطل، و وقتی جزء باشد جزء دیگر هم خواهد داشت. قهرن همونطور که ممکنات مرکب می شوند، واجب هم مرکب می شود و ترکب واجب محال است، پس جزء بودن وجود للماهیت محال است. با این قیاس هم جزئیت وجود للماهیت نفی شد. با قیاس اول عینیت، با قیاس دوم جزئیت نفی شد. مجموعاً نتیجه میدن که وجود نه عین ماهیت است نه جزء ماهیت است، بلکه زائد بر ماهیت است. حالا این رو هم دوباره بعد از تلفیق نتیجه میگیریم. اینطور میگیم: اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد، یا عین است یا جزء است، در حالت یا عین است که باعث تناقض می شود، یا جزء است که باعث ترکب واجب می شود و تالی به هر دو قسمش باطل است، پس مقدم یعنی عینیت و جزئیت هم باطل است. نتیجه می گیریم که وجود خارج است و زائد است. سلام. این نتیجه است که ما از این قیاس می گیریم. پس توجه شدید که قیاس قیاسی استثنایی است. ابتدا می شود دو قیاس مجزا تنظیم کرد و بعد این دو قیاس رو تلفیق کرد. بعدم از تلفیق به دست میاد که نه وجود جز است و نه عین است، نتیجه گرفته می شود که پس خارج است و زاید است، که مطلب ما همین بود. این خلاصه بحث بود، اما تشریح بحث. تالی متفاوت میشه.
نه تالی همه جا فرمونیم خوزان نفش ماهیت این ماهیت سیاد
جزه ماهیت. اینا که نه، اینا که تالی نبودن، مقدم بودن. در همه جا اینطور بود: اگر وجود عین باشد یا اگر وجود جز باشد، در هر پنج دلیل اگر وجود عین باشد یا جز باشد به نوان مقدم آمد. تالی ها فرق میکردن،
دلیل بطلان تالی خود
تالی ها فرق میکردن، بطلان تالی هم فرق میکرد، دلیل بطلان هم فرق میکرد. و قیاس به این جهت فرق میکنه. وقتی تالی فرق کنه قیاس فرق میکنه. مقدما همه یک به همون صورت شرط شدن باید تنظیم کنید. حالا عبارت ایشون عبارت رو بالاخره باید معنا کرد. عبارت همین چه کرد از شدن معنا میشه. وجود اگر این باشد تالیش این است، اگر جز باشد تالیش اون است. این یه دلیل. دلیل دیگه میگه وجود اگر این باشد تالی دیگری براش قائل میشه، جز باشد تالی دومی قائل میشه. تالی ها فرق میکنه. بله این که شما نگاه میکنید این که تالی قرار نمیده. وجود اگر زاید نباشد یا جز است یا کل است، اینو ظاهرا تالی قرار داده، ولی این تالی نیستن که. خیلی خوب، تالی همین. حالا ما با شما مباشرت میکنیم برای اینکه زودتر از سرتون باشیم. بله البته شرحی که نافع بلخه. بله نه اصلا خودش خیلی منطقه شر به معنی این که بله دیگه بلخه حرف رو قطع میکنی میشه شر، ولی چون نافعه میشه خیلی. علالحال با شما مماشرت میکنی و از میکنم قبول میکنی. اگر وجود زاید نباشد یا این است یا جز است، لکن زاید نیست پس این است یا جز است، تمام شد. این یک قیاس. بعد میگیم اگر وجود این باشد این محضور، اگر جز باشد این محضور. توجه شدید؟ اونی که الان ایشون داره میشینه قیاس اولیه است که نمیخواد ازش نتیجه بگیره. قیاس ثانی براش مهمه. یه قیاس اولی، حالا البته قیاس اولی نیست تا چون شما میفرمایید من دارم عرض میکنم. قیاس اولی اینطوره که اگر وجود زائد نباشد یا عین است یا جزء است، بعد اگر بخواد ثابت کنید عینیت جزئیات رو باید وضع مقدم کنید تا بعد تالی نتیجه گرفته بشه. لکن زائد نیست پس عین است پس جزء است. این تمام میشه. و حالا وارد میشیم که ببینیم این کاری که کردیم درست یا نه. یک قیاس استثنایی درست میکنیم، عینیت رو باطل میکنیم، جزئیات رو باطل میکنیم، وقت میام سراغ اون قیاس اول. میگیم لکن وقت تالی رو باطل میکنیم، میگیم لکن این نیست و جز نیست پس زاید هست. یعنی زاید نیست هم نیست، زاید هست. به عبارت روشن‌تر اینطور میگیم اگر وجود زاید باشد این نخواهد بود، جز هم نخواهد بود. اگر زاید نباشد، اگر وجود زاید نباشد این خواهد بود یا جز خواهد بود، درست؟ لکن این بودنش باطل، جز بودنش باطل، از زاید نبودنش باطل. به چه دلیل این بودنش باطل با یک قیاس استثنایی دیگر؟ به چه دلیل جز بودنش باطل با یک قیاس استثنایی دیگر؟ وقت ما بود این قیاس های استثنائی دیگری که میاریم پنج تاست. پنج تا قیاس استثنائی میاریم. یه قیاس استثنائی جامع داریم که اون ادعا نمی کنیم متعددی. یک قیاس استثنائی، پنج تا قیاس استثنائی مجزا داریم، اونو میگیم متعددی. توجه کردید؟
همون که اصلا دلیل بسلان تالی آجا آقاتی متعدد
بشه تالی اون قیاس اول، چه قیاس اول در این خیلی مهم نیست.
همه جدر به همین داره تقریم رو که میگن این همین میگه مقدم میاره تالی میاره بعدش میگه لاپن تالی باطل نفس بودن و این بودن باطل به همین که شما میتمایی. یه قیاس تشکیل میده نفسیت و اینیت رو باطل میکنه. در حقیقت پس ما در اصل
بحث یادت بودی در ماهیت نمیتونیم پنج دلیل بگیم. دلیل ما یکی،
یعنی
حد غلط اصلا فرق نمی کنه. همش یکی چیزی که دلیل بطلان ثابت هر چیزی که تعریف بشه. این درست دلیل بطلان ثابت یعنی چی؟ یعنی دلیل بطلان عینیت و جزئیات، یعنی دلیل زیاده. درست؟ یعنی همین ما هم همین فرمایشونا داریم عرض میکنیم. دلیل بطلان تالی قیاس اولی که تنظیم کردی تالیش عینیت یا جزئیت بود، مقدمش نفی زیادت بود. وقتی ما به پنج دلیل باطل کردیم عینیت رو یا زیادت رو یا جزئیت رو و نتیجتاً به پنج دلیل ثابت کردیم زیادت رو، ثابت میشه که ما بر زیادت پنج دلیل داریم یا بر نفی عینیت و جزئیت پنج دلیل داریم. ولو بر این تالی، ولو این قیاس اولی که آوردیم، قیاس اولی که آوردیم، ما ادعای تکثر نمی کنیم. یعنی میگیم وجود اگر زاید نباشد یا عین است یا جز است، لکن عین نیست جز نیست پس زاید است. این قیاس اول ماست. این قیاس متعدد نیست، در هر پنج ما این قیاس داریم. بعد برای ابطال عینیت و جزئیت یا برای اثبات زیادت، به تبعی دیگه برای اثبات زیادت پنج تا دلیل میاریم که این پنج تا دلیل هم ابطال تالی این دلیل اول رو میکنند، هم اثبات میکنند زیادت رو که منظور ماست. پس ما زیادت رو با پنج دلیل اثبات کردیم، درسته دیگه؟ فرمایشمار کردم باطل نیست، ولی توضیحات هم که ما میدیم همه درست، یعنی پنج تا دلیل واقعا داریم. پنج تا دلیل بر چی داریم؟ بر بطلان عینیت و جزئیت، یا به تعبیر دیگر بر اثبات زیادت، یا به تعبیر سوم به قول شما بر بطلان تالی اون قیاس بسیع. پس پنج تا دلیل بالاخره داریم، ولو بطلان تالی اون قیاس بسیع هم مطرح بشه که الان شما مطرحش میکنید. مثلا مطرحش نکرده بودیم ولی الان مطرح میکنید، اشکالی نداره. ولی بالاخره پنج تا دلیل بر مدعا داریم. مدعا اون چی بود؟ زیادت. پنج تا دلیل ما مدعا داریم. حالا شما این وسط اون قیاس وسیع رو هم زمینه میکنید. زمینم نکردید مطلب تمامه، زمینم کردید مطلب تمامه. البته خوب بود، اصلاً خیره، بالاخره مطلب خوبی بود، اما آسیبی به بحث ما وارد نمی کرد. خب اصلاً توضیح مطلب، توضیح مطلب اینه که اگر وجود نفس ماهیت باشد، ما نفی وجود از ماهیت بکنیم لازم میاد تناقض. اینطور بود قیاسمون، اگر وجود عین ماهیت باشد، در فرضی که ما نفی وجود از ماهیت می کنیم باید تناقض لازم آید، در حالی که لازم نمیاد. این دلیل ما بود. مقدم این بود که وجود عین باشد، تالی این بود که تناقض لازم میاد در فلان فرض خاص. بعد تالی که وجود تناقض بود باطل می شد، مقدم حق می شد. ما باید ملازمه رو اثبات کنیم. چرا در این فرض خاص اگر وجود عین باشد تناقض لازم میاد؟ همین رو باید اثبات کنیم. بلا اینکه تناقض باطله، احتیاج به اثبات نداره، ابطال تالی روشنه. برای اثبات ملازمه این چنین میگیم که اگر وجود عین باشد و ما وجود رو سلب کنیم، مثلا بگیم که از سوادو لیسه به موجوده، اگر بگیم از سوادو موجودون، شما میگید وجود عین سواده، پس معنای از سواده موجوده میشه از سواده سواده. اگر بگیم از سواده لیسه به موجوده، باز شما میگید وجود عین سواده، پس از سواده لیسه به موجوده میشه از سواده لیسه به سواده، یا به تعبیر دیگر الموجود لیسه به موجوده. حالا ماهیت رو تفسیر شدیم در سواد دیگه، دوباره نمیگیم الماهیه لیسه به ماهیت. بله اونم میشه گفت، الماهیه لیسه به ماهیت میشه گفت، اما چون الان تفسیر کردیم ماهیت رو بر سواد، میگیم از سواد و لیسه به سواد، یا الموجود لیسه به موجود، یا به جای موجود سواد رو قرار میدیم میشه از سواد و لیسه به سواد، یا به جای سواد موجود رو قرار میدیم که این هر دو این همان دیگه میشه الموجود لیسه به موجود. تناقض لازم میاد، یعنی موجود در حالی که موجود است لیسه به موجوده، یا سواد در حالی که سواد است لیسه به سواده. این میشه تناقض. بنابراین ملازمه اثبات شد. شارح میفرمد که تناقضی که در عبارت مصنف آمده یعنی حکم به اجتماعی نقیزه. چرا این تفسیر رو میکنه؟ تناقض رو به معنای حکم به اجتماعی نقیزه این قرار میده. علتش اینه که ما در اینجا دو تا قضیه داریم و هر دو قضیه هم حکمه. اگر ما دو تا قضیه رو صادق دیدیم، حکم میکنیم به صدق هر دو، حکم میکنیم به صدق هر دو. وقتی دو تا قضیه هر دو مورد حکم ما قرار گرفتن و هر دو صادق بودن، حکم میکنیم به صدق هر دو. حالا اگر این دو تا نقیض بودند، وقتی حکم کردیم به صدق هر دو، یعنی حکم کردیم به جمع این دو تا، صدق یعنی جمع، چیز یعنی رفت. وقتی حکم میکنیم به صدق این دو، یعنی حکم میکنیم به جمع شدن این دو. اگر دو تا نقیض بودند، وقتی ما هر دو رو صادق دیدیم، معنیش اینه که حکم کردیم به اجتماع نقیضه، حکم کردیم به اجتماع نقیضه. پس متوجه میشیم که ایشون بحث رو میبره رو قضایا، دو تا قضیه درست میکنه که در هر قضیه حکمی صادر شده. چون این دو تا حکم با هم مناقضن، میگه داریم حکم میکنیم به اجتماع نقیضه، یعنی حکم میکنیم به صدق دو قضیه. صدق یعنی جمع، صدق یعنی وجود، صدق یعنی وجود، کذب یعنی رفع. وقتی ما حکم میکنیم به صدق این دو تا، یعنی حکم میکنیم به این که این دو تا هستن، هستن یعنی مستمعن، مستمعن در وجود. پس حکم میکنیم به اجتماع نقیضه. حالا توجه کنیم چه تا دو تا قضیه داریم. قضیه اولمون بود که یه قضیه داریم از سواد موجود هم. این رو بنابر قول به عینیت وجود للماهیت دو جور بیان میکنیم. از سواد موجودان یعنی از سواد و سوادان. یه جور دیگه میتونیم بگیم الموجود و موجودان، چون لکه سواد عین موجوده. میتونید جای سواد با موجود عوض کنید، میتونید جای موجود و سواد بذارید، بگید از سواد و سوادان یا الموجود و موجودان، فرقی نمی کنه. در مقابل شما یه از سواد و لیس به موجودن رو هم میگید، یعنی نفی وجود میکنید. ما میخوام بگیم نفی وجود خودش میشود تناقض، یعنی باعث تناقض میشه، باعث اجتماع نقیض میشه. وقتی گفتید از سواد و لیس به موجودن، مثل اینکه بگید از سواد و لیس به سوادن، این با اون از سواد و سوادن مناقضه. یا مثل این است که بگید الموجود لیس به موجودن، این با اون الموجود موجودان مناقضه. چون از سواد و سواد موجودان رو شما به یکی از دو نحو بیان کردید، یا شد از سواد و سوادان، یا شد الموجود موجودان. از سواد و لیس به موجودن رو به دو نحو بیان میکنید، میشه از سواد و لیس به سوادن یا الموجود و لیس به موجودن. این دو نحو دو تا نحو از منفی رو با دو تا نحو از مثبت مقایسه میکنید، میبینید دو به دو مناقض میشن. از سواد و سوادن اون با از سواد و لیس به سوادن این مناقض میشه، الموجودن و موجودن اون با الموجود لیس به موجودن این مناقض میشه. وقتی شما هر دو رو دارید قبول میکنید، یعنی هر دو رو دارید قبول میکنید، بنابراین اجتماع نقیضه میکنید. چرا هر دو رو قبول میکنید؟ از کجا هر دو رو قبول کردید؟ ما فقط گفتیم از سواد لیس به موجوده، فقط گفتیم از سواد لیس به موجوده. چجوری ما این هر دو رو قبول کردیم؟ از سواد موجودانی که نگفتیم، میتونستیم بگیم، ولی الان داریم میگیم از سواد و لیس به موجوده. مصنف اشاره این مطلب رو میگم که اگر نفی موجود موجودیت از سواد کردیم، تناقض لازم میاد. نمیگن اگر گفتی از سواد موجودان بعد گفتی از سواد و لیس به موجوده تناقض لازم میاد، اینکه هر کسی میدونه. الان با بیانی که من کردم، همین مطلبی که میگم هر کسی میدونه گفته شد، یعنی گفته شد یا از سواد و سوادون داریم، از سواد و لیس به سوادون واسه مناقضه، یا از سواد و موجودون داریم، یا الموجود و موجودون داریم، الموجود و لیس به موجودون واسه مناقضه. این هر کسی میدونه مناقضه، ولی ما که اینطور نگفتیم، ما فقط یک قضیه گفتیم، از سواد و لیس به موجودون، همین رو گفتیم. اگر گفته بودیم از سواد و موجودون بعد میگفتیم از سواد و لیس به موجودون، خب تناقض بود. ولی الان فقط ما گفتیم از سواد و لیس به موجودن و شارح و مصنف ادعا میکنن که همین هم تناقضه. این چیزی تناقض میشه؟ دقت کنید، تناقضش به این نحوه که وقتی میگید از سواد، یعنی سواد با فرض این که سواد هست، لیس به موجوده، معنای کلامتون اینه از سواد و لیسه به موجودن یعنی سواد، اون چه که سواد هست لیسه به موجوده، یعنی سوادی که سواد هست لیسه به موجوده، نه سوادی که بیاس هست لیسه به موجوده. اصلا معنی قضیه اینه، از سواد و لیسه به موجوده یعنی اونی که سواد هست لیسه به موجوده. پس تو محدوده موضوع دارین شما حکم میکنید از سوادی که سواد هست لیسه به موجوده، یعنی تو محد، تو خود موضوع شما از سواد و موجودان رو دارید، یا از سواد و سوادان رو دارید، یا از الموجود و موجودان رو دارید، خود موضوع. بعد در محمول که میگید لیسه به موجودن، قضیه دومی تشکیل میشه، یعنی گفته میشه از سواد و لیسه به موجودن، و معنا میشه از سواد و لیسه به سواده، یا الموجود و لیسه به موجودن، تناقض درست میشه. بدون اینکه مرکز به قضیه دیگری داشته باشیم، تو خود همین قضیه از سواد و لیسه به موجودن دو تا قضیه در میاریم که ملاقصن با هم. به لحاظ موضوع، به لحاظ موضوع ما از سواد و موجودان رو یا از سواد و سوادان رو در میاریم، به لحاظ موضوع از سواد و سوادان رو در میاریم، به لحاظ موضوع که مفتیم از سواد. بعد به لحاظ لیسه به موجودن چه به معنی لیسه به سوادان هست، از سواد و لیسه به سوادان رو در میاریم. آخه این دو تا حکم ملاحظ میشه. به تعبیر دیگر مطلب تمام میشه، به تعبیر دیگر چون من اون که در ذهن شماست خواهم گفت انشاءالله، به تعبیر دیگر از سواد و سوادان، از سواد و لیسه به سوادن موضوعی دارد و محمولی دارد. شما این موضوعش رو موجود فرض میکنید، بعد چیزی رو برش هم میکنید. تا موضوع فرضش کردید میشه از سواد و موجودان، یا از سواد و سوادان، یا الموجود و موجودان، هر سه قضیه معنی یکیسا. بنابراین که وجود عین ماهیت باشد، این سه قضیه چیه؟ از سواد و سوادان، از سواد و موجودان، الموجود و موجودان، هر سه میشن یکی، هیچ فرقی به هم ندارن، فقط لفظ فرق میکنه بنابر عینیت. خب پس تا شما گفتید از سواد، یعنی موضوع قضیه رو تلفظ کردید، سه تا قضیه درست شد، از سواد و سوادان، از سواد و موجودان، الموجود و موجودان. وقتی رفتیم سراغ لیسه به موجودان، سه تا قضیه دیگه درست شد، از سواد و لیسه به سوادان، از سواد و لیسه به موجودان، از الموجود و لیسه به موجودان. این سه تا قضیه رو مقایسه میکنید، تناقض درست میشه. فقط مشکلی که داریم اینه، دقت کنید، فقط مشکلی که داریم اینه که قضیه‌مون قضیه سالب است، که شاید شما همون نظرتونه، قضیه‌مون قضیه سالب است، در قضیه سالب وجود موضوع ما لازم نشده. پس وقتی گفتیم از سواد، اون قضیه از سواد و سوادون، الموجود و موجودون، از سواد و موجودون درست نمیشه، چون قضیه قضیه سالب است، ما در قضیه سالب که به وجود موضوع نداریم. تا در عقد الموضوع اونو یک قضیه درست کنیم، بنابراین اون حکمی که، اون حکمی که ما به لحاظ موضوع میکنیم حکم صادق نیست، و حکمی که به لحاظ محمول میکنیم حکم صادق ممکنه باشه. پس دوتا حکم اون هر دو صادق نیستن. وقتی دوتا حکم اون صادق نبودن اشنا نقیزه نمیشه، یک حکم هست یک حکم نیست. اون حکمی که از درون موضوع میخواد در بیاد چه حکم اثباتیست، و حکمی که از سلب و محمول میخواد به دست بیاد چه حکم سلبیست، این دوتا با هم جمع نمیشن که تناقض درست کنن. اون حکمی که از موضوع در میاد، چون موضوع اون موضوع سالب است و وجودش شرط نیست، اون اصلا حکمی نیست. شارح جواب میده حکم استنباط شد در صورتی که موضوعتون موجود باشد و شما در باره موضوع موجود بگید لیسه به سوادن، چه قضیه هر دو قضیه درست میشه. در صورتی که هر دو قضیه درست میشه و شما مدعی هستید که هر دو صادقه، حکم میکنید حکمی که هر دو رو صادق میبینید. در صورتی که موضوع موجود نباشه و سالب منتفی به انتفاع موضوع باشه، اون قضیه و حکمی که از موضوع استخراج شد قضیه کاذب، این نداری من چه قضیه، حکمی شد حکم کاذب. خب پس در یه فرض این حکمی که ما به استماع سلب و ایجاب کردیم حکمی صادق، در یه فرض حکم نیست کافه. ایشون میفرماید که تو حکم به تناقض کردی، چه حکمت صادق باشد چه حکمت کاذب باشد فرقی نمی کنه. عبارت دقت بکنید، عبارت ایشون داره که حکم به اجتماع نقیزه این است سبان کان الحکم صادقا او کاذب. این داره همین مطالبی که عرض کردم میگه و در واقع داره حرف دوانی رو که تعلیقه زده بر گوشتی رد میکنه. این عبارت داره حرف دوانی رو رد میکنه. این مطالبی که من عرض کردم آن دوانی بود که دوانی گفته که در یه جا حفظ صادق مثاله هست، صالبه منتفی به انتفاع موضوعه، اصلا در ناحیه موضوع شما قضیه ای ندارید تا این قضیتون با اون قضیه که از موضوع استنباط میشود ملاحظه پیدا کنه. در ناحیه موضوع شما قضیه ندارید. جوابی که ایشون میدیم که در یک فرض که فرض وجود موضوع ما در ناحیه موضوع قضیه داریم، در فرضی که فرض نبود موضوع در ناحیه موضوع ما قضیه نداریم. پس این حکم به اجتماع یک بار میشود صادق اون وقتی که سلب رو داشته باشید ایجاب رو داشته باشید، یعنی هم از سواد و موجودان رو داشته باشید به لحاظ این که سواد در خارج هست، هم لیسب موجوده رو داشته باشید چون نهی باش حکم میکنید. اینجا اجتماع دو حکمیست که هر دو هم به نظر شما صادقه، چون یکی رو واقعا دارید که سواد در خارج هست، یکی هم به ادعا میگید لیسه به موجودون ادعا هم دارید. الان شما دارید حکم میکنید به دو تا حکم که پیش خودتون هر دوش هست، یکیش واقعا هست یکی هم شما میگید هست. این میشه اجتماع دو حکمی که صادق هست و تناقض میشه. یه وقت نه، شما میدونید این ثبات در خارج موجود نیست و موضوعتون خارجن موجود نیست و ازش حکمی استنباط نمیشه، ولی بالاخره شما با آوردن این موضوع دارید حکم میکنید ولی حکم کاذبه، چون موضوع موجود نیست، حکم به لحاظ واقع کاذبه. حکمی که در طرف محمول میکنید حکمیست که به نظرتون صادقه. خب حکم به اجتماع در این صورت میشه کاذب، حکم به اجتماع میشه کاذب، ولی بالاخره شما دارید حکم میکنید. وقتی میگید از ثبات و لیسه به موجودن دو تا حکم میکنید، یکی این که ثبات هست، یکی این که موجود نیست. حالا حکم اولتون یا درست یا غلط، وقتی شما میگید از ثبات و لیسه به موجودن حکم میکنید ثبات هست، ثباتی که ثبات هست موجود نیست، اون حکم اولتون یا صادقه یا کاذبه. اگر واقعا ثباتی در خارج ندارید پس ثبات هست و ثبات هست و ندارید، وقت حکمتون به این که هم ثبات هست هم ثبات نیست کاذبه. و اما اگر دارید حکم نیست صادق، برای ما مهم نیست که حکمتون صادقه یا کاذب، شما دارید حکم به اجتماع میکنید، حکم به اجتماع نقیزن دارید میکنید. حالا این حکمتون میخواد صادق باشه میخواد کاذب، حکم به اجتماع نقیزن غلط. توجه میکنید چطور حکم میکنید؟ چون همین که میگیم از ثبات حکم کردیم به این که چیزی که ثبات هست یا چیزی که موجود هست، چیزی که ثبات هست حالا موجود هست چه کار نداشته باشیم، چون یه خودمون مشکل تره، چیزی که ثبات هست روشن تره. وقتی میگید از ثبات یعنی چیزی که ثبات هست، یعنی ثباتی که ثبات هست لیسه به موجوده، تو خود قضیه تو خود موضوعتون یه قضیه درست میکنید، بعد سلب موجودیت میکنید. سلب موجودیت یعنی در سلب ثباتیت، پس توی موضوع اثبات ثباتیت میکنید توی محمول سلب ثباتیت میکنید. میشه ایجاب و سلبی که هر دو ناظران به ثباتیت، میشه تناقض. حالا میخواد حکمتون کاذب باشه میخواد صادق باشه، صدق و کذب حکم مهم نیست. شما الان دارید حکم به اجتماع میکنید با همین لفظ از ثبات و لیسه به موجوده، دقت میکنید چرا این محضوم درست میکنه؟ اینا توضیح بدم. علت این که تناقض درست میشه اینی که وجود عین ثبات میگیری، اگر وجود عین ثبات نباشه تناقض درست نمیشه، چون در موضوع میگید اونی که ثبات هست در محمول میگید موجود نیست، دو طرفه. اونی که ثبات هست که اثبات میکنید یه چیزه، موجودی نیست که نفی میکنید یه چیز دیگه است. یک ثبات بودن رو اثبات میکنید، موجود بودن رو نفی میکنید، نفی و اثبات سر یه چیز وارد نمیشن که تناقض درست باشه. ولی اگر وجود عین ثبات باشه وقتی میگید از ثبات، یعنی اونی که ثبات هست، وقتی میگید لیسه به موجود، یعنی همون ثبات ثبات نیست، تناقض درست میشه. توجه میکنید علت تناقض درست شدن اینه که شما موجود رو با سواد یکی میگیرید. وقتی گفتید از سوادو حکم کردید به از سواد و سوادون، وقتی گفتید لکس به موجودن حکم کردید به این که سواد سواد نیست، در نیست تناقض درست میشه. اما اگر نه، سواد و موجود به هم فرق کردن. وقتی شما گفتید از سواد یعنی چیزی که سواد هست، لکس به موجودن یعنی موجود نیست، موجود نیست با سواد هست فرق داره، تناقض دیگه نمیشه. دیگه ظاهرا مطلب روشنه. پس علت حدید آمدن تناقض این است که شما موجود رو با سواد یکی گرفتید. چون موجود با سواد یکی گرفته شده، تناقض لازم آمده. و تناقض هم تناقض در قضایه هست، تناقض اصطلاحیست در قضایه که اون انشاءالله بعدن عرض میکنن. پس روشن شد که از سواد و لیس به موجودن بنابر فرض عینیت وجود للماهیت مشتمل بر تناقضه. مشتمل بر تناقض یعنی مشتمل بر حکم به اجتماع نقض عینه که شما دارید حکم میکنید. لازم نیست خودش تناقض باشه. ما تناقض واقعی رو قبول نمی کنیم. دقت کنید، تناقض واقعی رو قبول نمی کنیم. نمی خوام بگیم تناقض واقعی هست، ممکنه واقعا تناقض نباشه. چرا واقعا تناقض نباشه؟ چون سواد که موضوع شماست، موضوع قضیه صادره است و اصلا ممکنه نباشد. وقتی نباشد تناقض واقعی اتفاق نمی افته. تناقض واقعی اتفاق نمی افته. یعنی سواد که موضوعی که موجود نیست، لیس به موجودن هم دارید چون هم میگه موجود نیست. سواد چون واقعا موجود نیست، خب موجود نیست. لیس به موجودن هم که میگه موجود نیست، این که تناقض نشد. هر دو میگن موجود نیست. به لحاظ واقع شما سواد رو ندارید. به لحاظ حکم هم که میگید لیس به موجودن، سواد رو ندارید. هر دوش نداشتنه، تناقض نیست. اما به لحاظ حکمتون، واقع نظر از واقع، وقتی میگید از سواد رو حکم میکنید به اینکه سواد دارید، وقتی میگید لیس به موجودن حکم میکنید به اینکه ندارید. به لحاظ حفظ تناقض درست میشه، به لحاظ واقعی نیست. لذا تفسیر میکنه شارح حرف مصنف رو. مصنف میگه اینجا گرفتار تناقض میشه، شارح میگه یعنی گرفتار حکم به اجتماع نقیزه میشه. تناقض یعنی اینکه دو تا سلب و ایجاب واقعا باشند. حکم به تناقض این از حکم اجتماع نقیزه اینه که من حکم کنم به اینکه این ایجاب هست، این سلبم هست. شارح میخواد بگه تناقض نیست. البته ممکن است در یه جا باشه، ولی لازم نیست باشه. اما حکم به تناقض هست، حکم به اجتماع نقیزه نه. روشن مطلب چی عرض میکنم؟ علتش اینه که قضیه سالبه است. قضیه سالبه است و در قضیه سالبه وجود موضوع رو ما لازم نداریم. پس از سواد و لیس به موجودن در واقع ممکن است سوادش موجود نباشد. سوادی که موضوع قرار گرفته موجود نباشد. بعدم ما حکم میکنیم به لیس به موجودن. اون سوادی رو که موجود نیست ما میگیم لیس به موجودن. این تناقض نمیشه، تناقض نمیشه. ولی اگر من میخوام حکم بکنم با توجه به حکم من، وقتی میگم از سواد، در قضیه موضوع رو وضع میکنم. تا وصف کردم میشه مثل این که گفتم از سواده موجودون یا از سواده سوادون. بعد میگم لیسه به موجودن. وقتی گفتم لیسه به موجودن، اونی رو که قبلا اثبات کردم با وضع موضوع، به توسط وضع موضوع اثباتش کردم، همونو دارم نفی میکنم. تناقض لازمه، منطقه تناقض واقعی دیگه نیست. تناقض در حکم منه، یعنی من حکم میکنم به اجتماع نقیزه، نه تناقض واقعی باشه. فرض کردید خلفه فرض دازن، فرض کردید و خلفه فرض دازن، و حرف خوبیه، همین تناقض میگه. فرض میکنیم سواد سواد هست، بعد میگیم لیسه به سوادین، لیسه به موجودین، یعنی لیسه به سوادین، تناقض درست میشه، خلفه فرض میشه میگه. شما داره تایید میکنید.
حقا اون بخشی که شما فرمودید سالبه به انتفاع موضوع میسازن، فرمودید موضوع برمخواد. وقتی قائل به عینیت شدید، میشه اصلا موضوع سوالی فرض کنید که نباشد قائل به عینیت باشید؟ چون سالبه به انتفاع موضوع به شرط بحث نین است که به شرط نادیست، لا به شرطه. یعنی میتونه سالبه موضوعش نباشه، به شرط نادیست که اصلا نباشه. وقتی ما قائل به عینیت شدیم، آیا فرق داره سالبه ای که موضوعش وجود نداشته باشه؟
تناقض دیگه، شما لگه تناقض
دیگه. اصلا اون اشکالی رو شما فهمده مرسی در این بخش یا در کل بخش تناقضه. میخوام بگم اگر قائل به عینیت شدیم، اصلا این کاذبن مطرح میشه. همین شما میفهمد همه جا ساده وقت تناقض درست میشه.
در حکم،
در حکم همه جا درست میشه.
ولی حکممون صادق نباشه.
چرا بود صادق نباشه؟
چون
وارد عینیت شدیم، عینیت وجود ماهیت شد. اصلا نمیشه موضوع وجود نداشته باشه.
موضوع وجود نداره ولی من حکم کنم که هست.
نمیشه وجود
دیگه.
وارد عینیت شدیم. اصلا نمیشه فرض کنیم سالم.
کاذب یعنی چی؟ کاذب یعنی همین که وجود نمیشه دیگه. یعنی من حکم میکنم به این که قضیه میگم از سوادو لایسه به موجوده. شما میفرمایید که همین که گفتی از سوادو که وجودش منتفی است.
نمیتونید این حرف رو بزنید. همینجا رو بخوام بزنم. اصلا در موجود دو تا فرق ما نداریم که یا سواد هست یا نیست. چرا یا نیست میگیم؟ باید عینیت نشدید. اصلا فرض رو بگم اصلا نمیشه اینجا. همه جا در سالبه وجود موضوع هست. در این فرق حالا به عینیت شدید. بچون این وجوده بس موضوع هم هست.
یعنی حوش رو دارید میکنید؟ نه هست. شما حوش میکنید اینجا
هست؟ نه هست. واقعا هست. قائل به عینیت وجود ماهیت باشیم در این فرض.
خب وقت قائل به وجود عینیت وجود ماهیت باشیم لایس سواد به موجوده نه نیست دیگه.
تناقض درست میشه در همه جا. همه جا صادق است.
یعنی شما الان تو این فکر هستید که میخواد وقتی میگید لفظ از سواد من میگن همین خودش کذبه.
من نمیخوام اینو بگم. میخوام بگم که شما یه فرض میگیم از سواد تو سالبه چون قضیه است دو تا فرض داریم. یعنی موضوع هست یا این موضوع نیست. میخوام بگم اینجا دو تا فرض درست نمیشه. فقط یه فرض درست میشه در این حالت. که همیشه وجود موضوع هست. چرا که وجود ماهیت عین هم شده.
وقتی میگی لایس به موجودم چی؟
اون دیگه حرفی اون بخش دیگه.
وقتی میگی از سواد، وقتی میگی از سوادو، وقتی میگی از سوادو، یعنی از سوادو موجودون و از سوادو سوادو.
بله.
این همون تناقضی که من از اول
گفتم. قبول دارم. فقط این فرض دو فرض که درست میشه در سالبه که شما میگین صادقاً و کاذباً رو درست بفرمایید کاذباً رو بنویسید. از گفتم این چیزی فرض درست نمیشه.
یعنی از سواد وقتی گفتم از سواد
یعنی همیشه هست.
وقتی گفتم از سواد یعنی سوادی که سواد هست یا سوادی که موجود هست. بعد اون وقت وقتی گفتم لیس به موجوده که به معنی لیس به سواد این تناقض درست میشه و همیشه هم در حکم من این موضوع هست. در حکم من
همیشه
هست. بله در حکم من موضوع هست ولی در واقع هست یا نیست ممکنه باشه ممکنه نباشه. اون وقت
وجود ماهیت عین هم شدن فرض کنید.
خب وقتی عین باشه دو تا عین نیستن هر دوشون. اگه نمیشه نباشه دو تا عین هر دوشون نیستن. این دو تا که این همان نیستن واقعا میشه نباشه. یه وقت در حکم منه. من که وقت بر وقتی موضوع رو میگم معنیش این که هست در حکم من اینه که این موضوع هست. اما یه وقت در حکم در خارج در واقع وقتی من موضوع رو میگم شما میفهمید این موضوع این وجوده. خب وقتی وجود نداشت موضوع هم نبود خب هر دو نیستن دیگه. شما دارید تصور میکنید که هر دو باشن. هر دو باشن در حکم من هست. در واقع ممکنه باشه ممکنه نباشه. نه واقع را علا عینیت میگیریم. چرا دو؟ تو جزئیات میگیریم. حالا بحث ما در جزئیات نیست. فرض چی کردیم؟ ما اون کار نداریم ها. ما الان داریم مطلب دیگه میگیم. ما داریم میگیم از سواد و لیس به موجودن تناقض داره یا نداره. همین کاری به این چیز نداریم. به اون فرض اولیمون نداریم. در فرض عینیت هم داریم بحث میکنیم. فقط در این فرض به جزئیات اصلا کار نداریم. در همین فرض عینیت از سواد و لیس به موجودن مناقض هست نیست. واقعا ممکنه مناقض باشه ممکنه نباشه واقعا. ولی در حکم من حتما تناقض هست. در حکم من حتما تناقضه. حالا چه حکم من صادق باشد یعنی مطابق واقعه، چه کاذب باشد یعنی مخالف واقعه. با بیانایی که کردم با سوالایی که شما کردین جوابایی که من دادم فکر میکنم مطلب تقریبا همش روشن شد. همش روشن شده و معلوم شد که چرا ایشون تناقض رو تفسیر میکنه به حکم به اجتماعی نقیزه و چرا بعدش میگه سواد کنه صادق و کاذبن. چون اگر واقعا سوادی هست و من حکم میکنم به لیس موجوده این تناقض که من میگم تناقضیست حکمی که من میکنم حکم مطابق واقعه. حسین کاذبه، نه صادقه، صادقه یعنی حکم به اجتماعی نقیزن، حکم صادقه ولو باطله، یعنی حکم نیست مطابق واقع، یعنی من دارم میگم در واقع هم هست هم نیست. اگه تناقض واقعا باشه، اگر واقعا ثبات باشد و واقعا لیسه به موجودن هم باشد، یه تناقض واقعی رخ میده، حکمی که من به اجتماعی نقیزه میکنم حکم مطابق واقعه، یعنی تناقض واقعی رو من دارم خبر میدم. اما اگر نه ثباتی در خارج نیست، من ادعا میکنم هست بعد میگم لیسه موجود، این تناقضی است که من درستش میکنم، واقعا تناقضی نیست، این شما چون کاسه بله؟ نه این نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم در ذهن تناقض واقع میشه، میخوام بگم حکم من تناقض داره. هر دو ذهنی، هر دو ذهنی، اصلا قضیه هر دو، همه قضایا در ذهن، همه قضایا در ذهن حاکی از خارج. از سواد ذهنی؟ نه، ما الان داریم اینجوری بیان میکنیم که سوادی که ما گفتیم سواد موجوده، یعنی موجود فر خارجه یا موجود فر ذهنه، کار به ذهن خارج نداریم، بالاخره موجوده. یعنی شخصی که میگه سواد، منظورش اینه که سواد ذهنی لیس به موجود انسان خارج، سواد ذهنی لیس به موجود انسان خارج، اینو ظاهرا نمیگه. میگه چه ببینید، هر دوش از سواد، یعنی سوادی که اگر باشد باید در خارج باشد، به حکم میکنه که میگه سواد، سواد هست، اینا چیز نه، من سواده، واقعا سواده، کار به خارج داره، کار به ذهن نداره. این تفکیک شما میتونید بله مشکل حل میکنه، ولی گوینده این تفکیک نمیکنه، میگه سوادی که واقعا سواده لیسا به موجوده. شما حالا همین موجود رو با سواد رو که وجود و ماهیتا با هم متفاوت ببینید، دیدید هیچ مشکلی پیدا نمیشه. سوادی که سواد لیسا به موجوده یعنی چی؟ یعنی سوادی که در خارج میتواند سواد باشد، در خارج موجود نیست. اگر شما سواد و موجود رو با هم متفاوت ببینید، قضیه چیزی معنی میکنید، قضیه اینطور میشه، سوادی که در خارج سواد هست، اگر بود سواد بود، الان در خارج موجود نیست. سوادی که اگر در خارج میبود سواد میبود، الان موجود نیست در خارج. پس همه مربوط به خارجه، چیزی مربوط به ذهن نداریم. وقتی هم میاریمش سواد رو عین وجود میکنیم، وجود رو عین سواد میکنیم، بعد اینو تحفظ کنیم، یعنی موضوع رو خارج بگیریم، نفی رو هم ناظر به خارج بگیریم، نه موضوع رو مربوط به ذهن کنیم، نفی رو مربوط به خارج کنیم، بعد این کار بکنیم تناقض منصفی میشه. در خارج الاسفاده لیسه به سواده، این تناقض نیست؟ درست مسئله است، الاسفاده لیسه به سواده دیگه، الاسفاد دیواره، لیسه به سواده، درست وصف عنوان، وصف عنوانی موضوع میفرمایید، وصف عنوانی سواد، سواده وصف عنوانی موضوع، نه یعنی موضوع حتما باید مشتق باشد، وصف عنوانی موضوع رو داریم حتی اگه مشتق هم نباشه. سواد وصف عنوانیش سوادیته، اسود وصف عنوانیش اسودیته، اسود وصف عنوانیش سواد نیست، وصف عنوانیش اسودیت، سواد وصف عنوانی سواد، سوادیت، انسان وصف عنوانی که انسانیه. شما وصف عنوانی اسود رو سوادیت میدید. وصف عنوانی
مبنی که انسان وصف عنوانی
بگیریم به نام انسان. بله، وصف عنوانی میتونه این ذات باشه. بله، وصف عنوانی موضوع میتونه این ذات باشه.
اونی باید تفصیل زدن ما بگیریم
یک عنوان موضوع داره و دیگه بس کنمانی که معنی نداره همه لذات موضوع ها بس کنمانی خواهد همون رو
خودشون
نفاظ شما تو بس کنمانی خواهد.
بله، اگر الانسان انسان مادام انسانن
یا الکاتب کاتب
مادام کاتب. الکاتب درست
خب وصف عنوانی خودشون توضیح دادن وصف عنوانی رو که هم میتوانن انسان وصف عنوانی داشته باشه هم کاتب میتونه وصف عنوانی داشته باشه. نگوشتن؟ چرا؟ حالا باید نمونه شما شما نفیش رو بیرد نفیش
رو بیرد نفیش رو بیرد نفیش رو
بیرد نفیش رو بیرد نفیش رو بیرد نفیش رو بیرد نفیش رو بیرد نفیش علی انسان علی انسان کذا گفتن وصف عنوانی موضوع انسانیته. بله خب سطر 159 بودیم، سطر اول بودیم، این که اول خوندیم. من الان چون بیشتر توضیح تناقض رو عرض کردم، توضیح ترکب واجب رو عرض نکردم، خوندن خط اول دو مرتبه خیلی جالب نیست. ولی خب چون قبلا گفته بودم و الان یه اشاره کردم ببین نداریم میخونم. و قوله به انتفاع تناقض و ترکب واجب اشارتون علت دلیل خامس، این اشاره به دلیل پنجمه که میگوید اگر وجود چون تناقض منتفیست پس عینیت وجود للماهیت منتفیست و چون ترکب واجب منتفی است پس جزئیت وجود للماهیت منتفی است. چرا کردن ترکب واجب اتو بر تناقض اتو بر انتفاع نیست. پس وقتی هم عینیت منتفی شد هم جزئیت منتفی شد نتیجه میگیریم که پس زیادت درسته. تقریر بر اینه که لولم یکون الوجود زائدن اگر وجود زائد نبود لکان اما نفس الماهیت یا نفس ماهیت است که فیلزم و تناقض تناقض لازم میگه. تفسیر میکنه ای الحکم به اجتماع نقیزین سوا آن کان الحکم صادقا او کاذبا. این همه توضیح دادم دیگه دوباره تکرار نمیخوام. این در خلب الوجود انها این ظرف است برای یلزم و تناقض. در وقتی ما سلب وجود از ماهیت میکنیم یلزم و تناقض، در همه وقت تناقض لازم نمیاد، در این فرض تناقض لازم میاد. یعنی وقتی بگیم مثلا الماهیت رو لیست به موجوده به موجودت این، اون وقت تناقض لازم میاد. لأن قولنا الماهیت و لیست به موجودت این یکون و هین ایزن، هین ایزن این در این هنگامی که وجود و ماهیت این همند یکون و به منزله قولمون که میگیم الماهیت و لیست به ماهیت این، چون موجود با ماهیت یکیه بنابراین فرست، پس میتونیم موجود رو برداریم جاش ماهیت بذاریم. الماهیت و لیست به موجودت این میشه الماهیت و لیست به ماهیت این. وقت اگر بخوام این الماهیت لیست به ماهیت این رو معنا کنیم، یعنی در یک مصداقی تطبیقش کنیم، تطبیقش میکنیم به ثبات، معناش این است که شیء اما ثبت له الثبات، مثلا چیزی که ثبت له الثبات، مثلا چون ما ماهیت رو مطرح کرده بودیم ماهیت منحصر به ثبات نیست، ثبات به عنوان مثال میگیم، چیزی که ثبات برایش مثلا ثابت است ارتفع عنه الثبات. ببینید دو تا قضیه شد، ما ثبت له الثبات این شد یه قضیه، ارتفع عنه الثبات شد قضیه دیگه، این دو تا من تناقض دارن. یعنی هازاس اسود این مال ما ثبت له الثبات و هازا لیس به اسود این مال ارتفع عنه الثبات. یک قضیه داریم، دو تا قضیه داریم، یکی سلبی یکی ایجابی، هر دو بر یه چیز وارد شدن، تناقض درست میکنن. و المراد از تناقض المصطلح، تا تناقض همیشه در اصطلاح بین سلب و ایجابه، بین وجود عدم نیست. وجود عدم رو هم که به سلب و ایجاب برمیگردیم تناقض درست میشه، ولی گفتن بین دوتا مفرد تناقض نیست. شما باید این دوتا مفرد رو به دوتا قضیه برگردونید، دوتا قضیه که بشه سلب که بشه ایجاب، و وقت تناقض درست میشه. این در نهج سوم اشاره تصریح میکنه که تناقض بین دو قضیه است نه بین دو مفرد. حتی اونجا میگه انسان و لا انسان تناقض ندارن، مگر ارجاعشون بدید به قضیه تناقض پیدا میکنن. و از باب این که ارجاع به قضیه داده میشوند میگیم انسان و لا انسان تناقض دارن، و اگر ارجاع داده نمیشدن تناقض بینشون نبود. ایشون اینطوری میگه، این بقیه هم ظاهرا همین رو گفتن که بین سلب و ایجاب تناقض هست، ولی بین وجود و عدم نه، مگر وجود عدم به سلب و ایجاب برگردید. پس تناقض اصطلاحی بین سلب و ایجابه، یعنی در قضایاست. در اینجا مراد از تناقض، تناقض اصطلاحی یعنی تناقض بین قضایا است. درست هم کردیم، توجه کردیم تناقض بین قضایا رو کردیم. گفتیم از سواد سوادن رو داریم، از سواد و لیس سوادن رو داریم که هر دو قضیه هست. یا الموجود و موجودن رو داریم، الموجود و لیس موجودن رو داریم که بازم هر دو قضیه هست. یا از سواد و موجودن رو داریم، از سواد و لیس موجودن رو داریم که بازم قضیه هست. سه تا قضیه این بر درست کردیم، سه تا قضیه این بر، سه تا قضیه مثبت درست کردیم. از سواد سوادن، الموجود و موجودن، از سواد موجود هم، این سه قضیه مثبت بود. سه قضیه منفی هم اون برده بس کردیم، از سواد لیسه به سواده، الموجود لیسه به موجوده، از سواد لیسه به موجوده. این سه تا رو دهندگی انداختیم، گفتیم دو به دو تناقض داره. این تناقض، تناقض اصطلاحیه. چرا؟ چون بین قضایی هست. و المرادو از تناقض المصطلح یعنی اجتماع نقیزه، که تفسیر هم کردیم به حکم اجتماع نقیزه. لأن لنا، چرا تناقض تناقض مصطلحی تو قضیه داریم؟ لأن لنا قضیتون صادقتون فی نفس الامر، یک قضیه صادقه فی نفس الامر داریم که قولنا از سواد و سوادون است. یا بنابراین که سواد این وجود باشد، الموجود موجودون است. یعنی وقتی ما گفتیم از سواد موجودون، دو تا قضیه صادق است این در میاد، یکی از سواد و سوادون، یکی الموجود موجودون. و چون قول ما از سواد و لیس موجودین که نفی وجود از ماهیت کرده به منزله قولنا از سواد لیسه به سوادن است، چون براسته که موجود با سواد یکی باشه، پس به منزله قول ما از سواد لیسه به سوادن یا الموجود لیسه به موجودن است. یعنی دو جور معنا میشه، از سواد و لیسه به موجودن دو جور معنا میکنیم. چون سواد با موجود این همان، یک بار به جای سواد موجود رو میذاریم میشه الموجود لیسه به موجودن، یک بار به جای موجود سواد میذاریم میشه از سواد لیسه به سوادن. بنابراین قول ما از سواد لیسه به موجودن بنابر عینیت وجود و ماهیت به منزله این دو قوله، یعنی به منزله از سواد لیسه به سوادن است یک، به منزله الموجود لیسه به موجودن است دو. چون قول ما از سواد لیسه به موجودن به یکی از این دو قضیه دیگر برمیگردد، قول ما مناقض میشود با اون قضیه صادقه فی نفس الامری که اونم به دو قضیه برمیگشت. قضیه صادقه فی نفس الامر بود از سواد موجودن، اون به دو قضیه برمیگشت. این قضیه ادعای ما که از سواد لیس به موجودن، اینم به دو قضیه برمیگرده. این دو قضیه های ارجاعی دو به دو با هم تناقض پیدا میکنن، از سواد و سوادن و از سواد و لیس به سوادن، همچنین الموجود و موجودن و الموجود و لیس به موجودن تناقض پیدا میکنه. فیلزم اجتماع و نقیزه، یعنی حکم به اجتماع نقیزه. تا اینجا مقدم تمام شد، مقدم و تاری تمام شد. قیاس به این صورت بود، اگر وجود نفس ماهیت باشد، اگر وجود زائد نباشد یا نفس ماهیت است، که اگر نفس ماهیت باشد تناقض لازم می آید. لکن تناقض باطل است، یعنی تناقض واقع نمیشه، پس معلوم میشه وجود عینیه. یعنی مقدم باطل یعنی وجود عینیه. لکن می دانیم که قول ما از سواد لیس به موجوده، این مناقض نیست، با از مناقض ندارد به شیء من المعنی، یعنی چه از سواد لیس به موجودن به معنای از سواد لیس به سوادن باشه، چه به معنای الموجود لیس به موجودن باشه، اصلا مناقض با هیچ نیست. لکنه نعلم، یعنی تالی باطله، لکنه نعلم که قولنا از سواد، قولنا از سواد، قولنا از سواد لیس به موجودن لیس تناقضن یا لیس مناقضن، مناقض نیست با اون قول نفس الامری ما، مناقض با نفس الامری ما نیست. به شیء من المعنی، به هر کدوم از دو معنا که بگیرید، چه به جای سواد موجود رو بذارید چه به جای موجود سواد بذارید، به هر کدوم از دو معنا که بگیرید تناقضی حاصل نمیشه. وقتی تناقض حاصل نشود، مقدم هم که بیان میکند که وجود نفس الماهیته، اون هم باطله. پس نتیجه میگیریم که وجود نفس الماهیت نیست. با بیان بعدی هم نتیجه میگیریم که جزء ماهیت نیست، آخر سر حاصل میشود که زائد بر ماهیته. این تیکه هم توجه کنید، انه لو لم یکن، در خط دوم همین صفحه داشتیم، انه لو لم یکن الوجود زائدن لکان اما نفس الماهیه فیلزم التناقض. این برای جواب ایشون عرض میکنن، که برای جواب شما، که اما نفس الماهیه میشه تالی اول، فیلزم التناقض میشه تفریع بر تالی، و تفریع بر تالی خودش تالی حساب میشه. و چون در تفریعات تالی اختلاف بین پنج دلیل هست، پس گویا در خود تالی ها اختلاف بین پنج دلیل هست، پس دلیل میشه پنج تا. اینم یه جواب دیگری که به شما عرض میکنم. بله؟ اولی چی؟ اولی هم گوانی کنیم جوری. اولا دو دومش گوانی بشید کافی. من هم نمیدونم.